السلام علیکم و رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. سوره مبارکه قصص صفحه 391 آیات 44 تا 50 از این سوره شریفه تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو به وجود نازنین ولی نعمتمون حضرت امام رضا علیه السلام تقدیم میکنه. داستان در ادامه داستان حضرت موسی بود. داستان حضرت موسی به پایان رسید. حالا خداوند میخواد داستان حضرت موسی رو به بحث امروزه، یعنی داستان پیامبر مکرم اسلام، گره بزنه. بعد از اینکه خداوند هم آیه 44 هم آیه 46 دو بار میفرماید و ما کنت به جانب، تو در اون قسمت نبودی وقتی ما آیات رو نازل کردیم، نشانه ها رو نازل کردیم بر حضرت موسی، در آیه 46 و 47 دو فلسفه وجودی انبیاء رو خداوند بیان می‌فرماید. در آیه 46 خداوند می‌فرماید لکن رحمتا من ربک لتنذر قوما، به خاطر اینکه قوم رو انذار کنی. یعنی یکی از فلسفه های وجودی پیامبران این بود که مردم رو از گناهانی که انجام میدادن بترسونند. بگم بابا گناه نکنید، یه بهشتی هست یه جهنمی هست. پس یکی از کارهای پیامبران همون جور که بشارت دادن بود، یکی از کار انذار دادن بود، هم بشارت هم انذار. اما متاسفانه امروزه توی تبلیغ دین، خصوصا ما آخونده که داریم این کار رو انجام میدیم، یه مقداری داره بحثا قاطی میشه. ما میبینیم هر وقت در رابطه با بشارت صحبت بکنیم، مردم میان جلو رو میگن آجا این حرف از زبان شما نبود، این امام زمان به زبان شما گذاشته بود. هر وقت بگیم خدا همه رو میبخشه، نمیرم این توبه اینجوریه، میان به عبای ما تبرک هم میگیرن. هجا خیلی عالی بود، رحمت به اون شیرت که توبه خوردن تو خوردی شده. خب اینجور چیزا بود. خدا نکنه یه روزی ما بیایم بگیم اگه کسی نماز نخونه عقوبت میشه، سریع میان آجاقا اینقدر نباید دین رو خشن جلوه بدید، این حرفای شما با داعش فرقی نمیکنه. ما بالاخره همون خدایی که رحمانه، همون خدایی که رحیمه، همون خدایی که ستار العیوبه، همون خدایی که غفار الذنوب، تمام اینا که هستش، آیا همون خدا شهید العقاب نیست؟ و خدا شهید العقاب هم هست. بله بله، رحمت خدا بر غضبش برتری داره. 113 سوره قرآن با رحمت و رحمانیت شروع میشه، یک سوره با برائت شروع میشه. بله اینا درست، اما بزرگ قرآن بالاخره اگر انسان فساد انجام بده عقوبت داره یا نداره؟ هر کدوم از این دو کفه ترازو، چه بشارت و چه انذار رو ما تقویت کنیم و اون یکی دیگر رو تضعیف بکنیم، ضربه میخوریم. مثلا ما بیاییم بحث انذار رو بیشتر مطرح کنیم، طرف فقط از خدا بترسه، خب چی میشه؟ تا بهش میگه آقا نماز چرا نمیخونی؟ میگه آقا ما که جامون تو جهنمه، بذار تو موتورخونه جهنم باشه، ولش کن. آقا روزه بگیر، آقا ما که معلومه جامون تو جهنمه، مگه مجبوریم روزه بگیریم؟ آقا اون کار رو انجام بده، هر چی بهش میگه میگه. خانم حجاب داشته باش، ما که قراره تو جهنم باشیم دیگه، چرا تو دنیا سختی بکشیم؟ این وقتی انذار بیشتر بشه. از اون طرف دیگه اگر بشارت بیشتر بشه، دقیقاً به همین مثال بهش میگه آقا نماز بخون، میگه یعنی خدا میخواد منو به خاطر یه نماز نخوندن ببره جهنم؟ آقا روزه بگیر، یعنی خدا میخواد منو به خاطر یه روزه نگرفتن ببره جهنم؟ آقا خمس بده، یعنی خدا میخواد منو به خاطر یه خمس ندادن ببره جهنم؟ آقا حج بر، یعنی خدا میخواد منو به خاطر یه حج نرفتن ببره جهنم؟ خانم اجاب داشته باش، یعنی خدا میخواد منو مادر چهار لخمو ببره جهنم؟ آقا ریشت رو نتراش، یعنی خدا میخواد منو مادر یه ریش تراشی ببره جهنم؟ بابا عدالت خدا چنین چیزی رو حکم میکنه. میدونین حرف اینه که میگن مثل چیه؟ مثل اینکه یه استادی بیاد به شاگرداش بگه بابا درس بخونید، آخر سال امتحانه، آخر سال که میشه یک دانش آموز، یک دانشجو 9 ماه نه شب خوابیده درست، نه روز تفریح داشته، روزی 15 ساعت 16 ساعت درس خونده، جزوهش نوشته، امتحاناتش داده، سر کلاس بوده، نمرش هم 20 میگیره. یه دانشجوی دیگه بوده، نه سر کلاس آمده، نه جزوه نوشته، نه درس خونده، کلن خواب، 16 ساعت در شما روز خواب. بعد استاد میاد میگه آقا صلوات بفرست، هر دوتون 20. خب کی میاد بگه این استاد استاد رحمانی بود، این استاد استاد رحیمی بود؟ میگن این استاد استاد ظالمی بود. عدالت اون استاد میگفت باید به این شخص که اینقدر زحمت کشیده اگرم 15 گرفته 20 بدی، ولی به اون یکی دیگه اگر 5 گرفته هم 0 بدی، چون اون داره 5ش هم زحمت نکشیده، زحمتی نکشیده که اون 5 هم بهش بدید، اون 5 هم شانسی گرفته. پس عدالت خداوند، رحمت و رحمانیت خدا میگه کسی که خوب بود باید بهشت برای او باشه، کسی که بد بود جهنم مالو. وگرنه فلسفه وجودی پیامبران چی بود اصلا؟ اما برای چی 124,000 پیامبر بیان؟ اگه قرار بود هیچ کس نماز نخونه، روزه نگیره، دمه دروغ بگر، همه غیبت بکنن، همه فساد رو انجام بدن، اصلا چرا امام حسین رفت شهید شد؟ امام حسین میامد رو یزید، تو هم که قراره بری بهشت، ما هم که قراره بریم بهشت، بهش کن بابا راحت باش، به روی همو ببوسیم، اصلا ما برای چه عزاداری بکنیم؟ برای چی نماز؟ اصلا برای چی شما تو مسجدید؟ اصلا برای چی بریم بیرون؟ برای چی؟ اصلا که چی بشه ما عبادت بکنیم؟ پس دقت بفرمایید، الان یه مقداری داره حالا تو گوشی های شما بزرگواران هم عموما کلیپ های و سخنرانی هایی هست که در رابطه با رحمت نمیدونم اینجور چیزایی، بعد هی هم میایم پیش ما میگید ما فلان سخنران رو خیلی علاقه داریم، همش میان در رابطه با رحمت صحبت میکنن. بزرگواران، با اینجور تبلیغ قدیم کسی بهشتی نشد. آقا چه کار دارید بذارید خانما بیهجاب باشن، چه کار دارید بذارید اونا جوری باشد، این دینی که شما تبلیغ میکنید دین داعشیه، این حرفا چیه؟ این دین باید درست تبلیغ باشه، رحمت جای خود، از اون طرف هم غضب خداوند هم جای خود. بله خداوند همین که باب توبه رو باز گذاشته یعنی دنبال این ازش که همه رو ببره بهشت، به شرطی که طرف بخواد، طرف بخواد. شما پدرید، رفتید برای بچه‌تون آپارتمان گرفتید، خونه عالی با همه امکانات، بهش میگیم بابا زنم برات گرفتیم، بیا توی خونه زندگی کن، به سرتون میگه بابا نمیخوام زندگی کنم، شما بهش میگی نرجو سلام، میدونی من برات همه وسایل رفاه رو آماده کردم، تو نمیخوای بیایش. خداوند نمیفرم ما همه راهایی که برای بهشت رفتن شما بود جلو پاتون گذاشتیم، نمیخوایم بهشتی بشید، هر خودتون میخواید. ان علینا السبیل مشاکرم و اما کفورا، ما راه رو به شما نشون دادیم، دوست دارید این ور رو انتخاب کنید، دوست ندارید اون ور رو انتخاب کنید، خودتون میتونید این ور رو انتخاب کنید، تجری من تحت الانهار به این عالیه، اون ور رو انتخاب کنید برای خودتون بده. و از ها و شمال، ما از ها و شمال، فی سموم و همین و ظل من یهموم، لا بارد و لا کریم، انهم کانوا قبل ذلک مترفین، خودتون اینجوری هستید، ما که به زور شما رو جهنمی نکردیم، خودتون جهنم رو انتخاب کردید، ما که دیگه نزدیک بود به زور شما رو بهشتی کنیم با این همه پیامبری که فرستادیم، با این همه حجتی که براتون فرستادیم. پس اولین فلسفه وجودی پیامبران انذار بود، لتون زرقامن، به خاطر این بود که اقوام رو انذار کن. دومین فلسفه وجودی پیامبران در آیه 47 بیان میشه که خداوند میفرماید لولا ان تصیبا مصیبت به ما قدمت ایدیهم فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع، میامد اینا به خاطر اتمام حجته، برای اتمام حجت. دومین فلسفه وجودی پیامبران اتمام حجت بود، که دیگه مردم و گناهکاران حجتی نداشته باشن. میامدن میگفتن اگه پیامبر میفرستدی که ما خوب میشدیم، چون خدا میتونست پیامبر نفرسته، هیچ ایرادی هم به خدا نبود، هیچ ایرادی نبود. خداوند پیامبر نمیفرستد، با عقلمون میتونستیم خدا رو بشناسیم، هیچ نیازی هم به آمدن پیامبران نبود. درست؟ هیچ نیازی نبود. پس چرا خداوند فرستاد؟ برای اینکه دیگه مردم بهانه نداشته باشن. نه یه دوگه نه من نمیدونستم. این همه الان یه آدم تو آفریقا هم باشه، تو جنگل آمازون هم باشه، فیچ بکنه میفهمه خدایی هست، فیچ بکنه میفهمه دروغ بده، غیبت بده، تهمت بده، نگاه به نامحرم بده، هم با فیچ روی رو میفهمه. همون جور که فکر کرده فهمیده آقا عورت رو باید بپوشونه. میبینید اصلا هیچ چیزی نهید عورتش رو میپوشونه. چرا؟ عقل داره میفهمه این چیزی بده. پس خداوند میفرماد ما پیامبران رو فرستادیم برای اتمام حجت، برای که کسی بهانه ای نداشته باشه، بهانه نداشته باشه. اما یه نکته لطیف میخوام اینجا عرض کنم. خب دقت بفرمایید. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم. خب دقت کنید خودمون چه جمله‌ای رو داره بیان می‌فرماد. اونا به خاطر کردار زشتی که خودشون انجام داده بودن، بما قدمت ايديهم یعنی کارهای بد با دست خودمون انجام میشه، نه با کاری که خدا جبر کنه و امثال اینا. خب حالا اینشو بذارید. فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک. میگفتن اگر پیامبر میفرستادی ما فساد نمی کردیم، اگر پیامبر میفرستادی ما فساد نمی کردیم. یعنی بزرگواران اگر کسی از پیامبران اطاعت بکنه در یک جامعه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. اگر یه جامعه ای باشه تمام مردم به حرف پیامبران گوش بدن، تو اون جامعه به نظر شما دیگه دعوا میشه؟ بذاری یه جوری دیگه عرض کنم. شما فرض فرمایید 124 هزار پیامبر همه شما هم تو یک شهر جمع میشن، تو اون شهر غیر از 124 هزار پیامبر هم نیست. تو اون شهر آیا کسی دعوا میکنه؟ آیا کسی آدم هم میکشه؟ آیا کسی به دیگران ظلم هم میکنه؟ چرا؟ چون اینها دارن به تعالیم خدا عمل میکنن. یعنی اگر ما به تعالیم پیامبران عمل بکنیم در جامعه حتی یک مشکل هم نداریم. یک مشکل لازم نیست ما از غرب الگو بگیریم، الگوی ما پیامبرانند. البته پیامبر غربی هم داشتیم، اما از الگوی پیامبران، از الگوی پیامبران ما استفاده بکنیم. اینکه گفتم پیامبر غربی نه اینکه الگوش از غرب گرفته، تو منطقه غرب بوده، تو منطقه، چون تو هر منطقه‌ای که انسان وجود داشته پیامبر هم فرستاده شده. مثلا خود مادر امام زمان خودشون که والد رومن دیگه. ببینید ما اگر به تعالیم دین عمل بکنیم، اون چیزی که اسلام برای ما مشخص کرده، بسیاری از مباحث اسلام هنوزم که هنوزه حتی یک بار اجرا نشده. چرا؟ خیلی چیزهایی که در اسلام جملاتش رو بیان کرده برای شکلگیری یک حکومت عالی اسلامیه، ما هیچ زمانی هنوز اون تمدن نوین اسلامی رو نتونستیم داشته باشیم. تو دوران پیامبر موقعی که ایشون مکه تشریف آورد، مدینه تشریف بردن، حکومت اسلامی شکل گرفت. در دوران 4 سال و 9 ماه حضرت علی علیه السلام یک حکومت اسلامی شکل گرفت. در 6 ماه امام مجتبی حکومت اسلامی شکل گرفت. اما خیلی از اون چیزایی که ائمه بزرگوار ما و پیامبر مکرم اسلام آرزوش رو داشتن به اون نرسیدند، نتونستند. چرا؟ مهمترین دلیلش این بود که هنوز مردم اون مردم نشده بودند. چون پایه تمدن نوین اسلامی باید بر شکلی مردم باشه، تا مردم نخوان که اتفاق نمیفته. ببینید جمعی مردم غیری نخواسته بودند، ما خدا یه لطفی به ما کرده، اون حکومت اسلامی در دوران ما شکل گرفته. یعنی چیزی که آرزوی انبیا بود الان بخشش اتفاق افتاد. یک کشوری حکومتش بر پایه حکومت اسلامی شکل گرفته. خب حالا این حکومت تا بخواد به تمدن نوین اسلامی برسه هنوز خیلی گام داره، لازم داره، هنوز خیلی چیزا لازمه که این انشاءالله تمدن نوین اسلامی در دوران ظهور بحث کامل شکل میگیره. اما بالاخره ما باید این حکومت اسلامی رو به سمت نظام سازی اسلامی و تمدن نوین اسلامی پیش ببریم. خیلیش توسط ما صورت میگیره، یعنی ما آخونده و شما دانشجو، ما طلبه و شما دانشجو، ما هستیم که باید از مبانی معارف واقعی دین مبنا بکشیم بیرون. الان شما بزرگواران هر رشته‌ای که دارید باید با قرآن و روایت یک انس ویژه‌ای داشته باشید که بتونید از قرآن و روایت مبنا بیرون بکشید با محوریت اون رشته‌ای که دارید. مثلا یکی درسش رشتهش روانشناسیه، خب این روانشناسی آیا در قرآن و روایات مبنای روانشناسی هست یا فروید بیشتر میفهمید از پیامبر؟ کدوم یکی؟ یا فروید بیشتر از خدا میفهمید؟ اگر قبول داریم که خدا بیشتر متوجه میشد، یا همین قبول قبول داشته باشیم، پس قرآن مبنا داره، روایت مبنا داره، مبنا بیرون بکشه. در رابطه با سیاست، مبانی سیاست ما و علوم سیاسی ما بر چه پایه‌ای است؟ یعنی آیا فقط بر پایه این استش که ما بتونیم یک حکومت سکولار تشکیل بدیم، یا میتونیم از قرآن و روایت مبنا بکشیم بیرون؟ در امور اقتصاد، در هر امور، الحمدلله علما هم توی زمینه خیلی کتاب نوشتند. یعنی شما هیچ رشته ای تو طول تاریخ پیدا نمی‌کنید که کارشناسان اون رشته اینقدر تألیف داشته باشن، اینقدر براش زحمت کشیدن، اما علمای دین این کار رو کردن. روایت به دست ما رسیده، با شعر، با مبنا، با علم رجالش، با همه دست ما. یعنی من تعجب میکنم کسی رشته اقتصاد بخونه کتاب الهیات نخونده باشه، علوم سیاسی بخونه الهیات نخونده باشه، کشاورزی بخونه روایتی که تو کتاب الهیات پیرامون کشاورزی آمده. اصلا کسی دغدغه تمدن نوین اسلامی داشته و کتاب الهیات نخونده باشه؟ جای تعجب داره. علامه حکیمی ایشون ظاهرن 40 سال زحمت کشیده و شادم بیشتر برای 6 جلد کتاب الهیات. حالا الان کتابا صبح طرف از خواب بیدار میشه تا شب کتاب تألیف میکنه. روز نمیدونم 16 فروردین بود، 17 فروردین بود، من دیدم یک کتاب چاپ شده پارسال، دولت و ملت همدلی و همزبانی. خودم گفتم خدایا ای بنده خدا توی 16 روز چجوری تونسته کتاب بمیزه؟ یعنی کتاب 16 روزه ایشون مثلا برای 6 جلد اول کتاب، من شنیدم که ایشون زارن 40 سال زحمت کشیده، حالا تا جلد 11 چاپ شده. ظاهرا قرار بوده 12 جلد باشه، ولی شنیدم باز میخواد تا 14 جلد باشه. مبنای تمدن نوین اسلامی روشون میاره جلو، بر پای کشاورزی، بر پای اقتصاد، بر پای علوم سیاسی. ایشون مبانی رو بسیار دقیق از روایات میاره. یعنی طرف میاد به ما اینجا میگه الگوی غرب خیلی الگوی خوبیه، نمونهش همه واضحه دیگه، ما سه تا قوه داریم، قوه مقننه و قوه مجری و قوه قضایی رو غرب گفته. غرب کجا بوده؟ روایتش رو تو کتاب الهیات ببینید، حضرت علی علیه السلام چجوری تقسیم میکنن حکومت رو، اونا از ما گرفتن. از بس ما اینا رو نخوندیم، حالا اینا رو برمیگردونن به خودمون، بعد برای ما خیلی جالبه. عجب چیز عجیبیه. یعنی باور کنید اگر همین نامه 31 نهج البلاغه، نامه امام علی علیه السلام به امام مجتبی رو، شما به هر کافری، به هر بیدینی، به هر سکولاری، به هر چی این رو بدید، رو چشم میگیره، امتحان بکنید، ببرید دور و برتون تو دانشگاه، مسیح و اینا هستن دیگه. شما نگید مال حضرت علی علیه السلام. وقتی یک جوان مصری، مال مصر، یک مسابقه برگزار میشه پیرامون اساتید و نخبه های علوم سیاسی در رابطه با منشور علوم سیاسی برای سازمان ملل، برگزیدش یه جمهور مصری میشه، میان ازش مصاحبه بگیرن، میگن آقا این مبانی قدرتمند رو شما از کجا آوردید؟ میگه ایشو یه امامی ما داریم به نام امام علی، یک کتابی داره نهج البلاغه، این هم نامه ی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه به مالک اشتر بود، منم ترجمهش کردم بدم به شما. الان عهدنامه مالک اشتر تو سازمان ملل به عنوان مرامنامه سازمان ملل، ما اینا دورورمونه، دورمون ریخته اینجور چیزه، چقدر راحت از گنج رد میشیم، خیلی راحت. پس خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردن، قلب ناظرین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردند، شهدای عزیزمون امام شهدا با اولیاء پاکشون محشور بگردند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید مظفر منصور بگردند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. خدایا شیرینی کلامت رو، شیرینی کلام اولیاءت رو به همه ما بچشان، توفیق انتقال شیرینی جلامت رو از طرف ما به دیگران به ما عنایت بگردان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.